بینندگان عزیز با کوروش مدرسی هستیم در مورد اوضاع فعلی. کوروش مدرسی، بعضی ها میگن که جناح خامنه‌ای لقمه‌ای رو برداشته که نمیتونه قوتش بده، به عنوان جناح مقابلش از طرف دیگه اصلاح طلبان زورشون نمیرسه که اونو بندازن.
ممکن درست باشه، ممکن به خاطر اینکه خامنه جناح خامنه احمدی نژاد سپاه پاسداران به اصطلاح اینا رفتن پای جنگ آخر با به اصطلاح با سخنرانی که توی نماز جمعه خامنه کرد، هیچ راه عقب نشینی رو برای جناح خودش باقی نذاشت. الان برگرده بگم انتخابات نب تجدید بشه، الان برگرده بگه تقلب بزرگ شده، اینا همه رو منتفی دونست. در نتیجه گفته بریم پیکارتون اون یکی جناح. این یه واقعیته. این که میتونه این لقمه رو قورت بده یا نده بستگی به قدرت جناح مقابل هم داره. جناح مقابل صفش به شدت آشفته تره، علی‌رغم این که تونسته بخشی از مردم رو به اصطلاح به حرکت در بیاره و به تحرک بکشونه پشت سر خودش، با این توهم که اگه به اینا مردم به اینا اقتدا کنن اینا ببرن وضع مردم بهتر میشه، که اینطور نمیشه. علی‌رغم این صفشون در بوده آغونه، رهبری ندارن، سازمانی که بتونه ببره ندارن، حتی سازمانی که بتونه از بگه رأیم رو پس میگیرن من قدم ندارن. یعنی اون رهبری، اون عزم، اون لاغان، اون چیزی که اون طرف هست، اینا به نظر نمیرسه داشته باشن. در نتیجه بعید میدونم که ممکن، یعنی سخت به نظر میاد که مقاومت تا آخری بتونن بکنن. همونطوری که شما اول برنامه اشاره کردید، چهره اصلی و آدم اصلی اینا رفسنجانی که فعلا قهر کرده سکوت برگزیده، که درست وقتی که تو خیابون شما آدم، اینم اوج بیمسئولیتیه، شما آدم ها رو میکشین تو خیابون با این توهم که اعتراضشون به جای میرسه، وقتی کشتارشون میکنن شما سکوت میکنین. نمیدونم چند بار باید اینا رو که منفعت نظامشون رو چقدر دارن میبینن. منتها ممکنه قورت بده، ممکنه نده. اگه چیزی که هر دو حالتش، راستش اگه همین جوری پیش بره و به اصطلاح طبقه کارگر از خودش تحرکی نشون نده در دفاع از پایه های اصلا کل مدنیت تو جامعه، میتونه یا به پیروزی به اصطلاح جناح کامل، جناح خامنه‌ای سپاه پاسداران احمدی نژاد تبدیل بشه، که تهش راستش یه حکومت بسیار مستبد از یه طرف، یه حکومتی که گفتم بهره کشی لجام گسیخته واقعا از گرده طبقه کارگر و مردم زحمت کش به روز سیاه میشوننشون، کاری که کردن رو چندین برابر میکنن، کارخونه های به اصطلاح سود نده رو میبندن، دستمزدهای واقعی رو میارن پایین. همین الان اومده پایین به علت وضعیت رابطه ریال و دلار و پوند، به شدت اومده پایین، معیشت گرون میشه و از این طریق به اصطلاح میارن پایین، و بعدم اختناقی رو به وجود میارن که بعدش طبقه کارگر دیگه نمیتونه از خودش دفاع کنه، سخت‌تر میشه دفاع کردنش از خودش. این یه شقه قضیه است اگه دخالت دیگه‌ای توی ماجرا نشه. و یه شقه دیگه همون که گفتیم، نتونه قورت بده، اون وقت اینا هم نمیتونن اینا رو قورت بدن. یعنی جناح اصلاحات جناحی نیست که بتونه الان سپاه پاسداران رو در هم بشکنه، یا ارتش رو در هم بشکنه، یا کل این دار و دسته اوباش بسیج و گله های حزب الله رو به اصطلاح در هم بشکنه. این ندارن و مردم هم نه اون سازمان رو دارن، نه اون قدرت رو دارن و نه آمادن برای این کار. در نتیجه در غیاب این سرازیری که میتونه بشه، لبنانیزه شدن وضع ایرانه و اون چیزی که ما بهش میگیم سناریو سیاه. سپاه پاسداران یه جایی رو میگیره، موسوی یه جایی رو میگیره، اینا توک در میکنن با اون یکی خودکشی انفجاری میکنه. و پدیده مثل عراق که هر کی سر بغل دستیشو میبره و تیکه پاره شدن، یعنی پاشیدن شیرازه‌های جامعه. ما تلاش کردیم کل توی سالهای گذشته و الان هم به خصوص بسیار مهمه که اگه ما نتونیم به اصطلاح یه شبکه قدرت دفاعی بدیم به مردم که از مانع این پاشیدن شیرازه‌های جامعه بشن، یه آلترناتیو بسیار قابل لمس جلوی اوضاع فعلی سرازیر شدن جامعه ایران به یه سناریو سیاهه و به یه لبنانیزه شدن، عراقیزه شدن اوضاع. و چون سپاه پاسداران که کوتاه نمیاد و بالاخره کیه باید اینا سرکوب بکنه؟ ما یا باید نیروی توده انقلابی باشه که این نیروی توده انقلابی یه جمعیتی که همینجوری خواستار انقلابی دارن نیست، اینم توهمه، به سرعت سرکوب میشن. اونا سازمان دارن ما نداریم، اونا اسلحه دارن ما نداریم، اونا ایدئولوژیشون خیلی یک پارچه تر ما نیستیم، 80 پارچه هستیم. طبقه کارگر قدرت پشت به اصطلاح ستون فقرات ماست، تو میدون نیست. و همه اینا اون به اصطلاح اونی که انقلاب میخواد بکنه، اونی که از واقعا پیکره جامعه میخواد دفاع بکنه، تو موقعیت بسیار ضعیفیه و جناهای دیگه میتونن هر بلایی سر جامعه بیارن. کافیه یه ذره بره جلو، این صفحه فاشیستای مختلف به حرکت در میان، هر کی یه تیکه رو میگیره برای خودش و میپاشه جامعه رو. این اتفاق میتونه بیفته. ما تلاش کردیم در سالهای گذشته که این رو همیشه جلوی چشم بگیریم، به اصطلاح از زمانی که منصور حکمت این بحث رو آورد که سرنگونی جمهوری اسلامی فقط یه راه نداره که گویا جمهوری اسلامی سرنگون بشه گل و بته میشه. اینطور نیست. جمهوری اسلامی ممکن سرنگون بشه، ایران 70 پارچه بشه و هر پارچهش وایسن، مثل یوگسلاوی، مثل چه میدونم عراق، مثل همه این جور جا، مثل لبنان قدیم، هر کی وایس بغل دست، هر کی یه تیکر گرفته بقیه رو با، مثل سومالی. و این میتونه اتفاق بیفته.
چقدر ممکنه جناحی که قدرتمنده که خامنه‌ای باشه کاری کنه که جناح مقابلش رو ضعیف کنه اما سران و مرهاشو آزاد نگه داره برای این که
اینا بستگی به منی که منفعتشون، من که نمیتونیم پیش بینی بکنیم اونا چی به منفعتشون بکنن. اونا جنگ خودشون رو دارن میکنن، ما باید حواسمون به جنگ خودمون باشه. نمیدونم، ممکنه با هم کنار بیان، ممکنه با هم کنار، قاعدتا منطق حکم میکنه به خاطر حفظ نظام یه جایی با هم کنار بیان، یه جایی بالاخره تاخت بزنن، کوتا بیاد یه طرف از یه چیزایی. منتها ممکن هم از بالاخره ماجراجو کم نیست تو این ماجرا، ممکن هم از دل جنبش به اصطلاح اصلاحات سازمان مثل دوره سالهای خیلی قبلتر سازمان های تروریستی بزنه بیرون که فکر میکنن جمهوری اسلامی راستین رو حالا با ترور کردن جناح، این یکی جناح میشه به وجود آورد. اینم چیز خیلی بعید، نامانوس و بعیدی نیست. میخوام بگم اگه طبقه کارگر به عنوان یه نیرو وارد این میدون نشیم، همه این سناریوها جلوی چشمونه. سطحی ترین کار اینه که فکر کنیم میریم تو خیابون تظاهرات رو میگیریم که داره میره اونور، میبریمش یه طرف دیگه. اون تظاهرات که داره میره اونور با اون شعارا، شما اگه بیاریش اینور دره سلاخیش میکنن، نمیاد خودش. و میگم یه تصور بسیار کودکانه و بی راستش خورده بورژوایی از سیاست، از انقلاب کردن، از تحرک به خرج دادن، از رهبری کردن. اینا فکر میکنن که هرچی بری اگه به فرمان من 10,000 نفر کشته بشن لابد من قهرمانم. مجاهد هم همینجور بود دیگه، همیشه لیست کشته هاشو به عنوان مدال میاره. خب ارتشی که این همه کشته داشته باشه که نباید به فرماندهش مدال داد، به جان نرسیده.
کوروش مدرسی یه زمزمه هایی هست در مورد این که فراخوان بدن که اعتصاب عمومی شده بشه توی کردستان. تا اونجا که علنی و رسمی هست، بعضی از نهادهای ناسیونالیست مثل همون سازمانی که به اسم دفاع از حقوق بشر فعالیت میکنه و کانون نویسندگان کرد و بعضی از گروه های کرد ناسیونالیست فراخوان دادن که اعتصاب عمومی بکنن در دفاع از.
خب اینا همون جناح موسوی هستند. اون جناح موسوی هستند تو دعوای خودشون میخوان مردم به اعتصاب عمومی بکشن. اعتصاب عمومی بکنیم که آقای موسوی یک کاری بکنه. و بحث هم اینه که اولین شرط قدم برداشتن به سمت پیروزی یه انقلاب و آزاد شدن اینه که متوجه بشیم موسوی به ما بی ربطه. نه برای موسوی باید اعتصاب کرد، نه غیر اعتصاب کرد. موسوی هر کار میکنه، جناح موسوی و هاشمی رفسنجانی میره خودشونه، به ما نامربوطه. حالا یکی دیگه هم فراخوان داده بیاین اعتصاب عمومی بکنیم برای اینکه موسوی آزاد بشه، برای اینکه رأیمون رو پس بگیریم، برای اینکه ادامه همون ماجرا است. بحث من اینه که این یه کمپینه، یه جداله، یه جنگه، یه جنگ مجموعه نبردهای توش هست. توش تظاهرات خیابونی هست، اعتصاب عمومی هست، همه تاکتیکای مختلف رو میتونن علیه هم به کار ببرن. بحث من بر سر اینه که اولین شرط آزاد شدن اینه که خودمون از این توهم آزاد کنیم.
بخشی هم
میگن که این جنگ ما نیست، بگیم این جنگ جنگ ما نیست.
بعضی هم میگن اگه پشت جناح موسوی رو بگیری و کاری کنی که جناح مقابل بپذیره که مردم حق تجمع و حق فعالیتی که اونا بهش میگن در چارچوب قانون داشته باشه، این کمک میکنه که مردم و گروه های دیگه هم بتونن تو چارچوبی
اون بعضی ها واقعیه، اون بعضی ها یه بخشی از این جامعه هستن که با چارچوب جمهوری اسلامی میتونن زندگی کنن. ولی اگه شما توقع داری جمهوری اسلامی رو نگیه کارش بکنی که جمهوری اسلامی نباشه، این کلاه بزرگی سر جامعه گذاشتنه. یه عده هستن، خود آقای موسوی، خود جماعت اکثریت، جماعت اینا، یه ذره بهشون فشار فرهنگی رو کم بکنی، به لحاظ اقتصادی زندگیشون رو دارن میکنن، شرکت دارن، مقاطع کارن، ساختمون میسازن، لوله میکشن، چه میدونم سرمایه میذارن این ور اون ور، رشد میکنن. اینا که نمیخوان زندگیشون به هم بخوره. میگم این سیاست طبقات داراست، ممکنه به خورد بخش وسیعی از جامعه، ممکنه خود کارگرم ورداره اینو بگه، ولی این سیاست طبقه داراست که تو این چارچوب میتونه زندگیشو بکنه. من و شما نمیتونیم تو این چارچوب زندگی بکنیم. بخش وسیعی از اون جامعه تو این چارچوب نمیتونه زندگی بکنه. زن نمیتونه تو این چارچوب زندگی بکنه. حالا شما میخواین خانم زر رهنارد بکنین، با یه مقنعه گل و بوته بکنین رهبر جنبش زنان، دیگه لابد بعضی مشکلشون حل میشه. 90% زنان ایران مشکلشون حل نمیشه. و اگه فکر میکنن مشکلشون حل میشه، کلا سرشون گذاشتن.
کروش مدرسی چقدر ممکن است در مقابل جنایی که الان در مقابل خامنه ای و احمدی نژاد هست، کسایی یا شخصیتایی همچون یلسین بیان بیرون؟
آخه یلسین یه تاریخی داشت. اون جامعه یه جامعه بود که پاشیده بود از درون به دلایل دیگه‌ای، تو دوران تحت دیگه پایین نزولیش بود، فرق میکنه اوضاع. بعد خود یلسین پشتش بازم یه بخشی از حزب کمونیست شوروی بود که رفته بود این دفعه رفته بود تغییر قیافه داده بود، شده بود به اصطلاح یلسینی، همون حزب بودن. خود هنوز این یارو الان که نخست وزیر چیزه،
حالا من به
این خودش کار تو کاگبه بوده، بخشی از اون همون حکومت و همون حزب رفتن تغییر چیز دادن. خب بالاخره یلسین هم با پای خودش که فقط نبود مست بره روی تانکی وایس پیتزا بخوره و مست بکنه انقلاب پیش رهبری کنه، اینطور نبود. سازمان بزرگی پشتش بود، یه شبکه وسیعی پشتش بود، و از اون طرفش یه جماعتی که هیچی پشتشون نبود، خالی شده بود پشتشون. میخوام بگم این شبه سازی‌ها رو نباید کرد، اینا خیلی الگو پردازی ساده اندیشانه است که یهو یکی یه مستی مثل یلسین پیدا میشه که جامعه رو به هم میزنه. اینطور نیست، نه اون مست اون جامعه رو به هم زد، نه این جامعه میتونه یه مست توش پیدا کنه، یه مست سیاسی. خب بگم که بعدم اینا آخه اینا همه استیصال میرسونه.
من داشتیم گفتیم من مورد همین روزهای گذشته بالاخره اعتراضات مختلف بود در مقابل سفارت جمهوری اسلامی توی لندن رفته بودم. ما تظاهرات داشتیم بین ساعت 2 و 4 که وقت توی اون تظاهرات سبتنا طلبان بودن، یک گوشه ایستاده بودن. بعد از ما قرار بود سبزا بیان که اونجا تظاهرات داشته
باشن.
و ها بهشون میگن سبزا یا موسوی چی یا هرسی. سبتنا طلبا وقتی که ما دور پارک زدیم با ماشین، دیدیم اون پشت درن رنگ سبز و بنر سبز و اینا رو آماده میکنن که برگردن با اون دسته دومی که بیاد برن و اصلاح خر خودشون برونن.
سلطنت طلبات بازنده اصلی کل 3-4 سال گذشته ایران بودن، تموم شد. به نظر من بخش زیادی از داستان زندگیشون تموم شد.
اجازه بدید کشم درسی بریم سراغ سوال یا موضوعی که تقریبا خیلی روز نیست. شما اگه نگاه کنید به کل وقایعی که گذشت، از دوره انتخابات، از روز انتخابات، از کشمکش‌های بعدیش و تا جنگ و درگیری‌ها و به قول شما خیلی از فداکاری‌هایی که مردم توی خیابان نشون دادن برای هدفی که به هر دلیل هر چی که هست، از زاویه منفعت کارگر وقتی شما نگاه می‌کنید، فکر می‌کنید در نگاه به این جنبش، به این تحرکات، به این احزاب چه چیزا میشه به عنوان درس آموخت؟
خیلی درس داره راستش، همین تا همین اینجاش خیلی درس داره. امیدوارم درس های بعدش به همین قیمت گزافی که تا حالا پرداخت شده نباشه. درس اولش اینه که به هیچ کدوم از جناهای جمهوری اسلامی نباید اعتماد کرد. اینا فاسدن. بنابرای تعریف جمهوری اسلامی جناح خوب و بد نداره. جمهوری اسلامی جناح بده. همه یه جورن. و هر کسی تو چارچوب جمهوری اسلامی میخواد شما رو ببره یه کاری باهاتون بکنه، باید بگین نه. یه بار دیگه، نه تنها طبقه کارگر، کل جامعه، اون بخشی از جامعه ایران که واقعا خواستار آزادی و خلاصیه، خواستار یه زندگی انسانیه، باید متوجه شده باشه تو چارچوب جمهوری اسلامی نداریم، نمیشه، اصلا سازش ناپذیر این پدیده با ساختار درونی جمهوری اسلامی. در نتیجه یه بار برای همیشه قید به اصطلاح این رفتن پای استفاده، رفتن پای این جور انتخابات و اینا رو کردن، قیدشو بزنه. به نظر من فاکتور دوم یه بار دیگه نشون میده که در شرایطی که توی جامعه سازمان، یه سازمانیابی انقلابی که مرکزش راستش طبقه کارگر باشه، اگه وجود نداشته باشه، اون انقلاب چیز خوبی از توش در نمیاد. اگه انقلابی هم بشه، که این راجب انقلاب نیست، این یکی که داره میشه، نه انقلابی در کار، نه کس اونایی که اومدن میخوان انقلاب کنن، نه رهبرانشون میخوان انقلاب کنن، نه اصلا انقلاب در دستور کار. ولی اگه بخواد هر تحولی تو جامعه انجام بشه که جنبه مثبتی توش باشه، بار مثبتی داشته باشه، بدون وجودی سازمان انقلابی بسیار محکم که بافته شده به بخشی از بدنه جامعه و به خصوص به طبقه کارگر، به نظر من نمیشه اونقدر اهرمی رو به حرکت درآورد. ببینید، یه بار جلو چشمون نگاه میکنید، اون کسی که میتونه به چرخونه بی بی سیه، اون کسی که میچرخونه موسویه، اون این بخش اینا یه جبهن، بی بی سی رو بگیر تا موسوی رو بگیر تا اینا سیاست طبقه سرمایه‌دارن، سیاست کل طبقات داراست تو جامعه که تصویر میده به جامعه. و شما نمیتونین بدون وجودی سازمانی که واقعا از پایه تو طبقتون، تو طبقه کارگر ریشه داره، بتونین جای درستی برین. ممکن نیست. و طبقه کارگرم به نظرم یه بار دیگه باید نگاه کنه. الان هر کی برمیگرده این اوضاع رو نگاه بکنه، باید میترسه. به نظر من باید به حق بترسه طبقه کارگر، چون در غیاب وجود، در غیاب اعلام حضور این طبقه، در غیاب تشکلش، در غیاب اتحادش، در غیاب دخالتش تو این اوضاع، این اوضاع به هر جا بره به نفع بشریت تموم نمیشه، به هر جا بره به نفع بشریت تموم نمیشه. و طبقه کارگر آخر سر دوباره میشه سنگ زیرین آسیاب، همه چی رو سرش خراب میشه، طبقه کارگر زحمتکشای اون جامعه. این باید درسی باشه. اگه کسی میخواد جلوی کشتار تو خیابون بگیریم، راش یه راه محکمش اینه که فردای اگه اتحاد توی صفوف طبقه کارگر، تو نفت، برق، ایران خودرو، چه میدونم کارخونه های صنایع اصلی، تراکتور سازی، ماشین سازی، ذوب‌آهن، تو این جور صنایع اصلی یه بخشش اعلامیه ساده بده که این واقعا هم بدونن که کشکی نیست چهار نفری به اسم کارگران اعلامیه دادن. کارگر، توده کارگر پشتشه، توده بخش مهمی از توده کارگر پشتشه، که اعلام بکنه، بگه که ما دولت سرمایه‌داران رو قبول نداریم، اختیار میکنیم این دعوار، این جنگ رو تموم کنیم، این جنگ فلان تموم میشه، به سرعت تموم میشه، به سرعت یعنی این کشتار تموم میشه. در حالی که همین جوری خب شما هی فراخون بخونید، بچه‌ها بیان تو خیابون، خب میان تو خیابون توی تناسب قوای نامناسبی سرکوب میشن، کشته میشن، فرار میکنن، زد و خورد میکنن، قهرمانی نشون میدن، آخرش به هیچ در میره، به هیچی نمیشه. یا اگه چیزی بشه چیز بدی میشه راستش تا چیز مثبتی بشه. میخوام بگم که طبقه کارگر این وسط برای انقلابیون، نه فقط برای طبقه کارگر، برای انقلابیونی که واقعا دلشون برای رهایی بشریت اون جامعه میتپه، باید یه بار اگه نگاه کنن امروز باید بیشتر از همیشه متوجه باشن بدون سازمان، بدون حزب، بدون اینکه زحمت کشیده باشی، بدون اینکه دست مردم رو تو دست هم گذاشته باشی، بدون اینکه درگیر همه فعل انفعالاتی که تو جامعه بشریت داره برای دفاع از خودش به وجود میاره باشی، جراح به جایی نمیبری. اشتباس بکنی با یه رادیو، با یه تلویزیون، با یه تبلیغات عمومی، با 4 تا 4 توی تظاهرات میتونی رهبر انقلاب بشی. این تصور، همونطور که گفتم، این تصور آدم بی صبر، بی ریشه، بی به اصطلاح ناپیگیر، مزبزب، طاقت نداره یه کاری رو تا آخر برسونه، از هر روز ریل عوض میکنه، هر روز روی دنده است، هر روز یه حواسی میکنه، که تیپیک کاراکتر خورده بورژواست، حوصله نداره.
اگه اجازه بدید من یه ساعت دیگه هم داشته باشیم و بعدش برگردیم به بحثای پرشه و در سیکلین کنه عزیز.